آخرین تحولات ایران و جهان.
فرانسه و بریتانیا توافقنامه دفاعی بی سابقه ای امضا کردند. رأی‌گیری در انتخابات کنگره آمریکا آغاز شد. و برخی گزارش‌ها از احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. ساعت 19 در تهران، 16:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در این مجله یک ساعته گزارش‌های متنوعی برایتان تهیه کرده‌ایم، اما پیش از آن که به آنها بپردازیم، خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرهای روز را تا این ساعت از مهرداد قاسم پر می‌شنویم.
عصر شما بخیر. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در لندن توافقنامه دفاعی بی‌سابقه ای امضا کردند. به موجب این توافقنامه که به امضای دیوید کامرون و نیکولا سارکوزی رسید، دو کشور یک واحد مشترک نظامی برای مواقع اضطراری تأسیس می‌کنند و در زمینه ایمنی تأسیسات هسته‌ای نیز همکاری خواهند کرد. نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترک در لندن امضای توافقنامه را آغاز فصل جدیدی در روابط دو متحد طبیعی توصیف کردند. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا و میان دوره مجلس سنا از صبح سه‌شنبه به وقت آمریکا در ایالات شرق این کشور آغاز شد. رأی‌گیری چهارشنبه شب در ایالت آلاسکا به پایان می‌رسد. این انتخابات 435 کرسی مجلس نمایندگان برای یک دوره 4 ساله و 37 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا را به رأی می‌گذارد. نظرسنجی‌ها کیست که احتمال دارد حزب دموکرات اکثریت خود را در مجلس نمایندگان از دست بدهد و در مجلس سنا نیز شماری از کرسی‌های آن به دست جمهوری‌خواهان بیفتد. حزب جمهوری‌خواه برای کنترل مجلس نمایندگان به 39 کرسی و برای کنترل مجلس سنا به 10 کرسی نیاز دارد. برخی فعالان مدافع حقوق بشر مستقر در پاریس از احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. به گفته این فعالان، دیوان عالی کشور حکم سنگسار خانم آشتیانی را تایید و به دایره اجرای احکام زندان تبریز ابلاغ کرده است. سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله و مادر دو فرزند به جرم زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. خانم آشتیانی اکنون به جرم مشارکت در قتل همسرش دوره 10 سال محکومیتش را در زندان تبریز سپری می‌کند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های گسترده به حکم سنگسار اعلام کردند که این حکم در مرحله تجدید نظر است. رسانه‌های دولتی ایران تاکنون از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در این باره گزارشی ندادند. رئیس بسیج دانش آموزی ایران از سازماندهی دانش آموزان برای شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران خبر داد. سردار محمد صالح جوکار به خبرگزاری مهر گفته است که 13 آبان ماه امسال روز دانش آموز بسیجی، دشمن شناسی و استکبار ستیزی نام گرفته است. او افزوده که 6257 واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی ایجاد شده است. به گفته یه رئیس بسیج دانش آموزی ایران، امسال 3 میلیون دانش آموز با سازماندهی بسیج در تظاهرات روز 13 آبان شرکت می کنند. روز 13 آبان ماه سال گذشته شاهد تظاهرات گسترده معترضین به انتخابات ریاست جمهوری ایران در تهران بود که با سرکوبی شدید معترضین همراه شد. هزاران نفر در آن راهپیمایی در واکنش به شعارهای رسمی مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر روسیه سر دادند. مقام‌های یونان می‌گویند روز سه‌شنبه چند بسته انفجاری به 5 سفارتخانه در آتن ارسال شد که یکی از آنها در برابر سفارت سوئیس منفجر شد و 4 بسته دیگر خنسا شدند. بسته ای نیز در مقابل پارلمان یونان منفجر شد. گزارشی از خسارات احتمالی نرسیده است. روز دوشنبه 2 نفر مظنون به حمله بسته‌ای حاوی مواد منفجره که آدرس نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر روی آن نوشته شده بود در آتن بازداشت شدند. گفته می‌شود 2 فرد دستگیر شده از اعضای یک گروه چپ افراطی در یونانند.
متشکرم، مرداد قاسمفر بود و خلاصه ای از مهمترین خبرهای روز. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شد. آزمونی برای سنجش میزان محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا. We have a choice. More of the same with Harry Reid or strong conservative leadership from Sharon Angle. Reid has proposed higher taxes.
واکنش‌ها به منحل شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه دارد. دانشجویان این دانشگاه برای سومین روز اعتصاب کرده و در مقابل مجلس و دانشگاه علوم پزشکی ایران تحصن کردند.
مردم ایران
در حالی که قائم مقام حزب اعتماد ملی میگوید حزب اعتماد ملی احتمالاً فعالیت خود را از سر میگیرد، دادستان ایران میگوید دفتر این حزب رفع پلم نشده است. گزارش ورزشی، برنامه صدای شما و گزارش های دیگر با ما بمانید. رای دهندگان آمریکایی امروز سه‌شنبه دوم نوامبر برای شرکت در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخاباتی حساس که شاید آزمونی برای دموکرات‌ها و سنجش میزان محبوبیت رئیس جمهوری آن کشور باراک اوباما باشد. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که دموکرات‌ها می‌توانند در این انتخابات بر روی 45% از آرا و جمهوری‌خواهان بر روی 55% از آرای رای دهندگان حساب کنند. آخرین خبرها از انتخابات میان دوره آمریکا را از هانا کافیانی می‌شنویم.
در رأی‌گیری امروز سه‌شنبه تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین 37 کرسی از 100 کرسی سنای این کشور به رأی گذاشته می‌شود. حزب دموکرات همینک 257 کرسی از مجلس نمایندگان و حزب جمهوری‌خواه 178 کرسی آن را در دست دارد. اگر نتیجه این انتخابات با نظرسنجی ها مطابقت داشته باشد، حزب جمهوری خواه موفق خواهد شد هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا به اکثریت دست پیدا کند. دو مجلسی که کنگره آمریکا را تشکیل می دهند. در صورتی که انتخابات امروز به سود جمهوری خواهان پیش رود، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که منتخب حزب دموکرات است، از این پس برای تصویب هر لایحه نیازمند به تایید حزب جمهوری خواه خواهد شد. در صورت از دست دادن اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی رئیس این مجلس که نخستین زنی است که در تاریخ آمریکا به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شده برکنار خواهد شد و جای خود را به جان بونر رهبر کنونی اقلیت از حزب جمهوری‌خواه خواهد داد. نانسی پلوسی 70 ساله در پیشبرد و تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی آمریکا که مورد علاقه خاص اوباما بود، نقش بسیار موثری ایفا کرده است. در انتخابات روز سه‌شنبه که در میانه دوران ریاست جمهوری اوباما برگزار می شود، اعضای کنگره آمریکا، اعضای مجلس ایالتی در 46 ایالت، فرمانداران 37 ایالت و هزاران مقام محلی دیگر انتخاب خواهند شد. اما در انتخابات امروز در برخی ایالت‌ها رقابت‌ها سخت‌تر و حساس‌تر خواهد بود. We have a choice. More of the same with Harry Reid or strong conservative leadership from Sharron Angle. Reid has proposed higher taxes countless times. Sharron Angle has been a leader against higher taxes in Nevada. Reid supported the بالانس. از جمله این رقابت‌ها بین هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنا و شارون انگل سیاستمدار قدرتمند از تی پارتی جنبش نوظهور محافظه‌کار است. تی پارتی که از محبوب ترین چهره های آن می توان از سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری در انتخابات پیشین آمریکا نام برد، با دور هم آوردن سیاستمداران تندرو جمهوری خواه و گروهی از سیاستمداران مستقل، این روزها تبدیل به چالشی جدی برای دموکرات ها در این کشور شدند. این جنبش همچنین با حمایت از بسیاری از نامزدهای زن انتخابات، رای دهندگان زن را نیز در آمریکا هدف قرار داده است. برای واکنش به تحرکات تی پارتی و جمهوری خواهان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، همسرش میشل و همچنین رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون در برخی ایالت‌ها برای نامزدهای دموکرات تبلیغ کردند. اگرچه باراک اوباما روز دوشنبه، روز پیش از انتخابات، را در واشنگتن و در کاخ سفید به سر برد. از دیگر رقابت‌های جذاب انتخابات روز سه‌شنبه، انتخاب فرماندار ایالت کالیفرنیا است، جانشینی برای ستاره سابق هالیوود آرنولد شوارزنگر.
Hi, I'm Jerry Brown, your Attorney General. I've lived in California all my life. As a former governor, secretary of state and mayor, I've seen our government from every angle. When it works,
politics is a tough business. Sacramento politicians like Jerry Brown and Steve Poizner are fighting me every step of the way because I'm.
جمهوری خواهان امیدوارند این رقابت را کاندیدای این حزب مگ ویتمن، مدیر سابق وبسایت ایبی، به نفع خود تمام کند. گفته می شود خانم ویتمن حدود 120 میلیون دلار از ثروت شخصی خود برای تبلیغات خرج کرده است. در مقابل مگ ویتمن، جری براون قرار دارد که بین سالهای 1975 و 1983 نیز فرمانداری کالیفرنیا را بر عهده داشته و دموکرات‌ها امیدوارند تجربه آن سالها به کسب رأی وی کمک کند. جمهوری‌خواهان امیدوارند که با پیروزی در رقابت‌های کالیفرنیا، نوادا، واشنگتن، ویسکانسین، کلرادو، پنسیلوانیا، ایلینوی و وست ویرجینیا پیروزی نهایی در این انتخابات را رقم بزنند. حال باید دید سیاست‌های باراک اوباما در دو سال گذشته از جمله در زمینه سیاست‌های اقتصادی، بیمه درمانی همگانی و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم تا چه حد در رأی‌دهی آمریکایی‌ها به دموکرات‌ها یا علیه آنها تأثیر گذاشته است.
هانا کاویانی از آخرین خبرها درباره انتخابات میاندوره مجلس نمایندگان در آمریکا گزارش می‌داد که هم اکنون در حال برگزاری است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش‌هایی از ایران پی می‌گیریم. اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به انحلال این دانشگاه وارد سومین روز خود شد. رایزنی نمایندگان مجلس و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در جریان است. آنگونه که خبرگزاری ایلنا از دانشجویان معترض نقل کرده، عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم در اعتراض استعفا کردند. روز سه‌شنبه هم با همکاری بسیج دانشجویی و کادر اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران همه دانشکده‌های وابسته به این دانشگاه تعطیل بود و دانشجویان پزشکی در بیمارستان‌های آن حاضر نشدند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
این صدای فریاد دانشجویان متحسن در صحن دانشگاه علوم پزشکی ایران است. آنها در سومین روز تحسن خود در صحن دانشگاه علوم پزشکی ایران و مقابل مجلس شورای اسلامی انحلال دانشگاه را غیر کارشناسی، نامدبرانه و غیر منطقی دانستند و خواستار لغو تصمیم اتخاذ شده و بازگشتن امور دانشگاه به روال سابق خود شدند. به گفته یه تعدادی از دانشجویان، انحلال این دانشگاه در کمتر از دو ماه پس از آغاز سال تحصیلی نشان می‌دهد که این تصمیم گیری غیر منطقی و عجولانه صورت گرفته است. در همین حال اما وبسایت های دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به کسانی که از دانشگاه علوم پزشکی ایران به این دو دانشگاه منتقل شدند خیر مقدم گفتند. آنگونه که وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خبرگزاری ایرنا گفته است، با انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و انتقال نیروهای آن به این دو دانشگاه، رتبه آن دو در رتبه بندی های بین المللی ارتقا یافته است. گفتگو اما در مورد ماجرای انحلال یک شبه دانشگاه علوم پزشکی ایران در مجلس شورای اسلامی هم جریان داشت. پس از اینکه مرضیه وحید دستشردی تنها زن وزیر در دولت دهم ظهر سه‌شنبه در کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در مورد دلیل این اقدام توضیح داد، نمایندگان مجلس کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل دادند. قرار است در این کمیته چند نماینده عضو کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و اصل 90 به همراه مسئولان وزارت بهداشت این موضوع را بررسی کرده و نتایج را به مجلس اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستشردی در جلسه مشترک کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس تاکید کرده که این کار به صورت قانونی و بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام گرفته. اما دکتر سید ابوالفضل حسنی، دبیر شورای گسترش آموزش، به خبر آنلاین گفته است که شورای گسترش آموزش کشور برای ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران هیچ مصوبه ای را تصویب نکرده است. خانم وزیر به خبرگزاری ایرنا نیز گفت که ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران منجر به ساماندهی امور بهداشت و درمان شهر تهران می‌شود، زیرا پراکندگی جغرافیایی دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی در شهر تهران نوعی ناهمگونی و ناهماهنگی در رسیدگی به این امور در شهر تهران به وجود آورده بود. اما در مقابل دانشگاه علوم پزشکی ایران گویا ماجرا به گفتگو ختم نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دانشجویان روز سه‌شنبه نام تهران را از سردر دانشگاه علوم پزشکی ایران برداشتند و بعد از آن بار دیگر نام ایران را بر سردر دانشگاه نصب کردند.
رویا کریمی مجد از ادامه اعتصاب و اعتراضات در واکنش به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گزارش می‌داد. ساعت 19:15 همچنان شنونده رادیو فردا هستید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا، و این بخش را با گزارش دیگری از ایران پی می‌گیریم. شاید چند ماه قبل از اینکه نیروهای سپاه پاسداران از بسیجی‌ها گرفته تا نیروهای کادری سپاه در خیابان‌های تهران برای مقابله با منتقدان دولت صف کشیده بودند، کسی باور نمی‌کرد چند ماه بعد ارگان رسمی سپاه تندترین انتقادها را به دولت دهم و رئیس آن وارد کند. ارگان رسمی سپاه در تازه‌ترین شماره خود انتقادهایی را به دولت وارد کرده که بسیاری از منتقدان دولت با انتقادهای نرمتر ماهاست که زندانی هستند. آرش حسنی در گزارشی به اهمیت این انتقادها و انگیزه های آن پرداخته که با هم میشنویم.
مکتب ایرانی، این ترکیب دو کلمه ای به دردسری تمام عیار برای دولت دهم تبدیل شده است. دردسری که اول بار رئیس دفتر محمود احمدی نژاد برای دولت اصولگرا درست کرد. هرچه اسفندیار رحیم مشایی تلاش کرد تا شعله انتقادها از مکتب ایرانی را پایین بکشد، نتوانست.
امروز حرفای مختلفی در دنیا به نام اسلام زده میشه. ما قبول داریم؟ ما قبول نداریم. ما اسلامی رو قبول داریم که امروز در ایران مستقره. مکتب ایران، من تو سخنرانی تصریح کردم، صریح گفتم که آقا اسلام ناب اینه، اندیشه ناب اینه، دین ناب اینه. من تعجب میکنم.
انتقادها از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تا رئیس قوه قضاییه و آیت الله مصباح یزدی کشید تا محمود احمدی نژاد خود شخصا به یاری رئیس دفترش بشتابد.
حرفا خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفا میزنه، حالا ادبیاتش متفاوته. حقیقت اینه که ایران کانون اسلام ناوه، یه حقیقتی است. ایران بالاترین نقش رو داشته در تبیین و ترویج اسلام نا. نقش ایران نقش یگانه است، این ملی گرایی نیست. بحث کنیم با هم دعوا چرا؟
اما حضور محمود احمدی نژاد در میانه ای میدان نه تنها کمکی به اسفندیار رحیم مشایی و نظریه مکتب ایرانی او نکرد، که حال محمود احمدی نژاد هدف انتقادها قرار گرفته است. البته محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه ایران و با زیر سوال بردن جمله مشهور آیت الله خمینی درباره مجلس که گفته بود مجلس در رأس همه امور است، خود جبهه جدیدی از انتقادها را علیه دولت و شخص رئیس جمهور گشود. حال ارگان رسمی سپاه پاسداران در تازه ترین شماره خود با انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به تحریف و تحلیل نادرست سخنان آیت الله خمینی متهم کرده است. نویسنده ماهنامه پیام انقلاب در شماره 40 این ماهنامه به جایگزینی ایرانیت به جای اسلامیت، آوردن منشور کوروش به ایران و مخالفت احمدی نژاد با در رأس امور بودن مجلس انتقاد کرده است. این انتقاد ارگان سپاه به عنوان مهمترین حامی دولت احمدی نژاد و او تا چه اندازه اهمیت دارد؟ این پرسش را با مجید محمدی، جامعه شناس و نویسنده مقیم آمریکا در میان می‌گذارم.
این انتقاد اهمیت داره از این جهت که سپاه در طول 5 سال و اندی گذشته عمدتاً و همواره و تماماً از دولت آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرده. اینکه ارگان رسمی سپاه بیاد و از دولت با این صراحت انتقاد بکنه یه نکته تازه‌ای هست و نشون میده که انگیزه های مشخصی در پشت این انتقادات خوابیده.
مجید محمدی این انتقادهای تند و صریح سپاه از دولت را از دو زاویه متفاوت توضیح می‌دهد.
یک انگیزه برمیگرده به اینکه سپاه می‌خواد حساب خودش رو کاملا از دولت آقای احمدی نژاد جدا بکنه، با این نگاه که این دولت رفتنی است، این دولت 2 سال و اندی دیگه داره و طبعا کنار میره، اما سپاه قرار هست به عنوان یک نیروی نظامی و نیروی ایدئولوژیک در ایران باقی بمونه. سپاهیان نمیخوان همه تخم و مرغ‌های خودشون رو در سبد آقای احمدی نژاد بگذارن، گرچه از پلکان دولت آقای احمدی نژاد بالا آمدن و بسیاری از این مراکز قدرت رو به دست بگیرن. سپاه میخواد استقلال خودش رو در این میان داشته باشه، همچنین میخواد که مشکلاتی رو که این دولت به وجود آورده و ناموفقیت‌هایی رو که داشته اینها به حساب سپاه گذاشته نشه وقتی که این دولت کنار میره. از سوی دیگر نگرانی هست که سپاهیان امروز دارن از اینکه دولت آقای احمدی نژاد فردی رو مثل آقای مشایی بسازه برای ریاست جمهوری آینده و شرایطی رو فراهم بکنه که فردی از همین دولت قدرت رو در اختیار بگیره. در انتقاداتی هم که مطرح شده لبه تیز حمله متوجه به صحبت‌هایی است که آقای مشایی کردن در چند ماه اخیر.
ارگان رسمی سپاه پاسداران از دولت آقای احمدی نژاد خواسته است تا به جای پرداختن به موضوعات انحرافی به مسائل اصلی مانند اشتغال، تولید، تورم و مسائل معیشتی مردم بپردازد.
آرش حسنی از انتقاد تند ماهنامه پیام انقلاب ارگان رسمی سپاه از محمود احمدی نژاد گزارش میداد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
دادستان کل ایران گفته است دفتر حزب اعتماد ملی رفت پولوم نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته موضوع رفع پولوم به دفتر حزب اعتماد ملی را از دادستانی تهران پیگیری کرده و چنین امری صحت ندارد. مراد ویسی از آخرین وضعیت حزب اعتماد ملی و سایر احزاب اصلاح طلب گزارش می‌دهد.
کمتر از 48 ساعت پس از آنکه قائم مقام حزب اعتماد ملی از احتمال فعالیت مجدد این حزب سخن گفت، دادستان کل ایران گفته است ساختمان این حزب کماکان پلمب است. رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی طی بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفته بود ساختمان حزب اعتماد ملی رفع پلمب شده و اعضای این حزب در حال بررسی امکان فعالیت مجدد هستند. آقای منتجب‌نیا گفته بود به ما گفته شده که حزب میتواند فعالیت خود را آغاز کند، اما آقای منتجب‌نیا نگفته بود که چه کسی به آنها گفته است که میتوانند فعالیت کنند. حالا نیز دادستان کل کشور بلافاصله به موضوع احتمال فعالیت مجدد حزب اعتماد ملی واکنش نشان داده و گفته است ممکن است ساختمان به درخواست مالک ساختمان در اختیار وی قرار گرفته شده باشد، اما این به معنای رفع پلمب به دفتر حزب اعتماد ملی نیست. این اظهارات دادستان کل کشور در حالی است که پیش از این محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفته بود فعالیت حزب اعتماد ملی قانونی است و فقط یکی از دفاتر این حزب در تهران آن هم به دلیل انجام فعالیت غیر حزبی پلمب شده است. با وجود این محمد رضا خباز از اعضای حزب اعتماد ملی گفته است همکنون از فعالیت این حزب جلوگیری می شود. دفتر حزب اعتماد ملی در روزهای نخست پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پلمب شده بود. طی ماهای گذشته حکومت ایران محدودیت‌های بسیاری را نیز برای مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی برای حضور در محافل عمومی ایجاد کرده است. روز یکشنبه نیز نیروهای امنیتی ایران تلاش کردند مانع از دیدار مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با میر حسین موسوی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شوند. در چنین شرایطی هنوز معلوم نیست وضعیت فعالیت حزب اعتماد ملی چگونه خواهد بود. وزارت کشور میگوید این حزب قانونی است. قائم مقام حزب میگوید در حال بررسی فعالیت حزب هستند. اما اظهارات دادستان کل کشور نشان می‌دهد که مسئولان ارشد ایران هنوز درباره لغو تمامی محدودیت‌ها درباره حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی دبیر کل آن تصمیمی اتخاذ نکردند.
در حالی که قائم مقام حزب اعتماد ملی میگوید احتمالاً این حزب کار خود را از سر میگیرد، دادستان کل ایران میگوید دفتر این حزب رفع پلمب نشده. گزارشی بوده از مراد ویسی. اما شرکت بریتیش پترولیوم احتمالاً مجبور به تعطیل کردن یک پروژه مشترک گازی با ایران خواهد شد. این شرکت در یک میدان گاز طبیعی واقع در دریای شمال با ایران همکاری میکند. به گفته تحلیلگران تعطیلی این پروژه مشترک نشانه ای از شدت گرفتن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و تأثیر تدریجی آنها بر بخش‌های نفت و گاز جمهوری اسلامی است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفته گذشته 3 آبان ماه تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساندند. از جمله تحریم‌های جدید ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در پروژه‌های مشترک با ایران است. هدف از این تحریم‌ها آوردن ایران به پای میز مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش است. به گفته سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم‌های جدید بر میدان گازی روم واقع در دریای شمال که تحت مالکیت مشترک شرکت نفتی بی پی و یک شرکت دولتی ایرانی است تأثیر خواهد گذاشت، تا جایی که امکان تعطیل شدن این پروژه وجود دارد.
به گفته مسئولین اتحادیه اروپا، میدان گازی روم تنها پروژه مشترک میان غرب و ایران از این نوع در اروپا به شمار می آید. گرچه بسته شدن این میدان گازی تأثیر چندانی بر ایران نمی گذارد، ولی بیشک نشان دهنده افزایش فشار تحریم ها و بر جای گذاشتن آثار زیانبار بر بخش انرژی ایران است که اخیراً با رویگردانی شرکت های غربی روبرو شده است. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا از ماه ژوئن حدود 4 ماه قبل با هدف توقف برنامه هسته ایران فشار علیه جمهوری اسلامی را افزایش دادند. ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تأکید دارد، ولی آمریکا و برخی کشورهای دیگر معتقدند که جمهوری اسلامی به سمت تولید اسلحه هسته‌ای گام برمی‌دارد. در ماه‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی و دفاتر تجاری فعال در زمینه نفت تأمین گازوئیل برای ایران را متوقف کرده‌اند و از سوی دیگر هم گروهی از تصفیه‌کننده‌های بزرگ از واردات نفت خام ایران خودداری کردند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با تقدیر از تحریم‌های جدید آن را نشانه ای از عزم اتحادیه اروپا به برخورد سخت با ایران دانسته است. آغاز همکاری ایران و شرکت نفتی بی پی در پروژه مشترک گاز طبیعی روم به اوائل دهه 1970 میلادی و دوران حکومت محمد رضا شاه در ایران باز می گردد.
تعطیلی احتمالی پروژه مشترک گازی شرکت بریتیش پترولیوم با ایران به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا، گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسه. فریبرز غریب نگاهی داره به خبرهای ورزشی.
امروز در هتل لاله تهران مراسم بدرقه رسمی تیم ملی فوتبال امید ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی گوانجو برگزار شد. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران به عنوان اولین کاروان اعزامی این کشور فردا عازم چین خواهد شد. امروز در دقیقه 90 و در آخرین مهلت مشکل خروج از کشور دو تن از بازیکنان تیم امید، صالح خلیل‌آزاد و سید رضا طلبه حل شد و این تیم با همه 20 بازیکن خود فردا راهی گوانجو خواهد شد. تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی در گروه دوم در کنار تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام قرار دارد و طی روزهای 17، 19 و 22 آبان به ترتیب در برابر این تیم‌ها به میدان می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا نام 15 بازیکن برتر این قاره را برای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال 2010 اعلام کرد که 3 بازیکن از ایران، فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال، محسن بنگر از سپاهان و فرشید طالبی از ذوب‌آهن در این لیست حضور دارند. پارک جی‌سونگ از تیم منچستر یونایتد و کیسوکه هوندا از زسکا مسکو، هر دو از کره جنوبی، و تیم کاهیل استرالیایی از تیم اورتون انگلیس از جمله سرشناس‌ترین بازیکنان این فهرست 15 نفره هستند. AFC روز 3 آذر نام بهترین بازیکن آسیا 2010 را اعلام خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران قرار است در نشست کمیته فنی خود علل ناکامی تیم‌های جوانان و نوجوانان این کشور در مسابقات آسیایی را بررسی کند. تیم‌های فوتبال زیر 19 سال و زیر 16 سال ایران طی چند هفته گذشته در رقابت‌های آسیایی سال 2010 نتایج ضعیفی کسب کردند و در مرحله گروهی حذف شدند. پیش از این هم رسم بر این بود که بعد از ناکامی تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین‌المللی، کمیته‌ای به نام کمیته بررسی علل شکست و ناکامی تشکیل می‌شد، اما نتایج این بررسی‌ها هیچگاه به صورت رسمی در اختیار هواداران قرار نمی‌گرفت. و امشب در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بازی‌های داغ و سرنوشت‌سازی در برنامه است. تیم‌های اینتر میلان، بارسلونا، لیون و منچستر یونایتد امشب در صورت پیروزی بر حریفان راه خود را برای صعود زودهنگام به مرحله بعد هموار خواهند کرد. امشب در داغ‌ترین بازی در دور چهارم لیگ قهرمانان، اینتر میلان قهرمان فصل پیش در خانه تاتنهام به مصاف این تیم می‌رود. این دو تیم در رده‌های اول و دوم جدول گروه آ ایستاده‌اند. در 3 مسابقه مهم دیگر، بارسلونا تیم اول گروه دی میهمان تیم دوم کوپنهاگن دانمارک است. لیون فرانسه پرچمدار گروه بی در پرتغال رو در روی بنفیکا به میدان می رود و شیاطین سرخ تیم اول گروه سی در ترکیه در یک دوئل جذاب رو در روی بورسا اسپور سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. با رادیو فردا بمانید و بخش دوم این مجله رو که همکارانم برای شما تهیه کردن تا هم بشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه صدای شما را میشنویم، اما قبل از آن محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود و شب بخیر. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا و میان دوره‌ای مجلس سنا از صبح امروز به وقت محلی در ایالات شرق این کشور آغاز شد. رأی‌گیری چهارشنبه شب در ایالت آلاسکا به پایان میرسد. این انتخابات 435 کرسی مجلس نمایندگان برای یک دوره 4 ساله و 37 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته می شود. نظرسنجی حاکی است که احتمال دارد حزب دموکرات اکثریت خود را در مجلس نمایندگان از دست بدهد و در مجلس سنا نیز شماری از کرسی های آن به دست جمهوری خواهان بیفتد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در لندن توافقنامه دفاعی بی سابقه ای را امضا کردند. به موجب این توافقنامه که به امضای دیوید کامرون و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه رسید، دو کشور یک واحد مشترک نیروی نظامی واکنش سریع تأسیس می‌کنند و در زمینه ایمنی تأسیسات هسته‌ای نیز همکاری خواهند کرد. نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترک در لندن امضای توافقنامه را آغاز فصل جدیدی در روابط دو متحد طبیعی توصیف کرد. برخی فعالان حقوق بشر مستقر در پاریس از احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. به گفته این فعالان، دیوان عالی کشور حکم سنگسار خانم آشتیانی را تایید و به دایره اجرای احکام زندان تبریز ابلاغ کرده است. سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله و مادر دو فرزند به جرم زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. خانم آشتیانی هم اکنون به جرم مشارکت در قتل همسرش دوره 10 سال محکومیتش را در زندان تبریز سپری می کند. مقام های قضایی جمهوری اسلامی پس از اعتراض های گسترده به حکم سنگسار اعلام کردند که این حکم در مرحله تجدید نظر است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است اعضای این کمیسیون امروز در جلسه‌ای با مرضیه وحید دستشدی وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی در این باره گفتگو کنند. 18 نماینده مجلس نیز روز دوشنبه خواستار تجدید نظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران شده بودند. و در همین ارتباط شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سومین روز در اعتراض به انحلال این دانشگاه تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دانشجویان نام تهران را از سردر این دانشگاه برداشته به جای آن بار دیگر نام ایران را نصب کردند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت 6 ایرانی توسط گارد ساحلی قطر گفت این افراد ماهیگیرانی بودند که پس از ورود با 2 قایق به آب‌های قطر دستگیر شدند. او افزود از طریق کنسول و سفارت ایران در قطر پیگیر این ماجرا هستند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز 8 مهر ماه هلیکوپترهای قطر به 2 قایق ماهیگیران ایرانی حمله کردند که 3 نفر از ماهیگیران زخمی شدند و سپس گارد ساحلی قطر هر 6 سرنشین این 2 قایق را دستگیر و به دوحه منتقل کرده است. و مقام‌های یونان می‌گویند روز سه‌شنبه چند بسته انفجاری به 5 سفارتخانه در آتن ارسال شد که یکی از آنها در مقابل سفارت سوئیس منفجر شد و 4 بسته دیگر خنسا شدند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه صدای شما که همکارم جان خاکزادان را تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید و در پایان برنامه، طول موج‌های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یک بار دیگر یادآوری خواهیم کرد تا شما بتونید که به صدای ما، به صدای رادیو فردا با رادیوهای موج کوتاه گوش کنید. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم شنوندگان زیادی طی روزهای اخیر با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و اکثر آنها کارگرانی بودند که ماه هاست حقوق خود را دریافت نکردند و مشکلات فراوانی برای ادامه زندگی دارند. با توجه به این مشکل کارگران ایران، بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو به همین موضوع اختصاص دادیم، یعنی عدم دریافت حقوق کارگران، آن هم نه برای یک ماه، بلکه برخی از آنها ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکردند.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بحث آزاد دو کارگر شرکت دارند، آقای حامد و آقای علی. سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند. آقای جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، نیز قراره که در این برنامه شرکت کنند. همکارم در اتاق فرمان در تلاش با ایشون ارتباط رو برقرار کنه. به محض اینکه ارتباط ما با آقای مرادی برقرار شد، ایشون هم در بحث ما شرکت خواهند داشت. در برنامه امروز همکارم بهروز کارونی، کارشناس مسائل کارگری در رادیو فردا، کنار من در استودیوز و منو در ارائه این برنامه یاری خواهد داد.
سلام جان عزیز و همطور حامد جان و علی جان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. قبل از اینکه بخوایم صحبت شما دوستان رو بشنویم، میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که طی هفته‌های اخیر موارد زیادی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگری صورت گرفت، اون هم بیشتر به خاطر عدم پرداخت حقوق. مواردی منتشر شده که ماها کارگران حقوق دریافت نکردن. مثال میزنم، در اصلویه به طور مثال ما خبردار شدیم که چند صد کارگر در فازهای 14 و 15 پارس جنوبی اقدام به اعتصاب کردن چون حقوقشون دریافت نکردن مدتی، یا در لاستیک البرز 1300 کارگر این کارخونه بزرگ در نزدیکی تهران نزدیک به 7 ماه 8 ماه حقوقشون دریافت نکردن، زمینی که یک سری از مزایا هم اونها پرداخت نشده که مجموع اونها به 5 میلیارد تومان میرسه. فکر میکنم که خودتون از مشکلاتی که الان کارگرها دچارش هستن راجع همین عدم پرداخت حقوق، اگر خودتون دچار شدین توضیح بدین که بقیه شنوندگان هم بشنوند.
آقای حامد بفرمایید.
والا تنها مشکلی که کارگرای ایران دارن نه تنها عدم پرداخت حقوقه، بلکه متاسفانه اجرای ضعیف قانون کاره. یعنی ما موقعی که قانون کار محکمی نداریم، نماینده کاری نداریم، نماینده کارگری نداریم، نداشتن سندیکای کارگری باعث میشه که کارگر قشر ضعیف و زحمتکش جامعه همیشه تو سرخور این جامعه باشه و همیشه از دریافت نکردن به موقع حقوق و مزایا و نداشتن امنیت شغلی رنج ببره. بارها در شرکت های متفاوتی که من خودم اونجاها کار کردم و مشاهده کردم، دوستان دیدم که برخوردهای نامناسبی که مدیران شرکت صرف نداشتن عدم امنیت شغلی، بستگی به قانون ضعیف این کشور ما، قانون اداره کار، قوانین کارگری، باعث میشه که کارگر همیشه ضعیف بمونه، نتونه بگه حقوق منو چرا نمیدین، نتونه بگه مزایای منو چرا نمیدین. و اگر دست به اعتصاب و اعتراض بود واسه حداقل معیشتی که بتونه خانواده خودش رو بگذرونه، متاسفانه با اخراج، توبیخ و حالا مسائل حاشیه‌ای که بعدها ممکنه دوچارش بشه.
سپاسگزارم. نظر آقای حامد بود. آقای علی، شما چطور؟ مشکلات شما چگونه است؟ آقای علی بفرمید.
ما شرکت گوشت زیاران، یه شرکت تناش خاورمیانه، یعنی تکه. از زمانی که بخش خصوصی اینجا رو واگذار شده، از اون زمان که تا الان تنها شرکت ما، بس یه شرکت‌های دیگه که همجوار با شرکت ما هستش، همین مشکلات دارن. شرکت گوشت زیاران از توابع قزوین آبی یک، الان 21 ماه تمام ما حقوق متواری خودمون نگرفتیم. حالا در حال حاضر هر جایی هم که داریم میریم شکایت میکنیم، به قول معروف نامه رسمی به بیت رهبری گفتن، به ریاست جمهوری گفتن، حتی به خصوصی سازی چند بار مراجعه مکرر کردیم. والا جز تهدید و به قول معروف بگیر و ببند، ما چیزی از اینا ندیدیم. فقط وعده های دروغ به ما دادن تا الان نگه داشتن. الان هم بر فرض مثال من که الان دارم خدمت شما این برنامه خودم میگم، تنها گفتم شرکت گوشت زیاران نیست، شرکت های دیگه هم همجوار با شرکت ما هست، شرکت بوغلمون، شرکت برکت، زیپورک، شرکت فرآیندها ساختمانی.
خب دوستان راجع به این موضوع صحبت کردن، یعنی مشکلاتی که کارگران دچارش هستند. حامد اشاره کرد که نبود تشکل کارگری که از منافع کارگرها دفاع بکنه و همینطور عدم اجرای قانون کار یا ضعیف بودن اصول قانون کار باعث شده که کارگرها تحت فشار قرار بگیرند، و علی هم به درستی به یک نکته اشاره کرد و اون هم اینه که فقط شرکتی که او در اون کار میکنه تنها مورد نیستش که کارگران حقوق خودشون رو دریافت نکردن، بلکه فقط در همون منطقه ای که هستش، یعنی در آبیک قزوین، چندین شرکت وجود داره و این رو خب میشه به راحتی تعمیم داد، چون به هر حال خبرهایی که میاد، خبرهایی که در وبسایت های کارگری یا در خبرگزاری ها منتشر میشه، نشون میده که فقط محدود به یک منطقه نیستش. من فکر میکنم که از علی این سوالو بپرسیم که خب علی جان، شما فکر میکنی که با توجه به این وضعیت کارگران چه تأثیری میگیرن از این وضعیتی که بهش دوچار شدند؟ خود شما اشاره کردید 21 ماهی که حقوق دریافت نکردین و قاعدتا همکاران شما هم همینطور هستند. این چه تأثیر رو زندگی شما گذاشته؟
پرداخت نکردن حقوق کلا زندگی ما ها رو مختل کرده، یعنی از همه نظر. یعنی یه چیزی به نومان بگم، به نون خوردن خودمون که شب یه نون خالی باید بیاریم سر سفرمون بگذاریم جلو زن و بچه‌مون، شرمنده نشیم؟ شرمنده ما، مخصوصا کارگرای گوشت زیاران که 21 ماه آقایانی که در جریان این قضیه ها یا هستن، اگر یک ماه حقوق نگیرن قلمرو خودشون میگن فردا خانوماشون طلاقشون میدن. پس ما که داریم الان 21 ماه حقوق نگرفتیم، زندگیمون کلا مختلف فلج شدیم.
آقای حامد، شما راه حلی پیش پای کارگران میتونید بگذارید که بتونن از این مشکلی که دوچار اون شدن نجات پیدا کنن، بتونن این مشکلات رو حل بکنن؟
بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد کنم، چون خودم با این مشکل مواجه شدم در شرکت‌های قبلی که کار میکردم، فقط همبستگی و همدلی کارگرا با تشکیل سندیکاهای کارگری که بتونن همدیگر رو حمایت کنن و از حق و حقوق همدیگه دفاع کنن. چون هیچ وقت یک دست، همیشه از قدیم گفتن که صدایی نداره، باید با همدیگه متحد بشن، بیستن مقابل کارفرما و با کارفرما، البته منظورم از ایستادن نیست که باش سر جنگی داشته باشن، نه، منظورم که از حق حقوق خانم خودشون دفاع کنن و بخوان که اجرا بشه. آخه میگه میشه شرکتی که تولید داشته باشه، شرکتی که فروش داشته باشه، شرکتی که مواد اولیه بهش راحت میرسه و مواد تولیدیش راحت میخرن، میگه میتونه و میتونه بگه من پولی واسه پرداخت حداقل حقوق کارگر رو ندارم. مثلا فرضا من شرکت لوله‌سازی اهواز رو میتونم نام ببرم، شرکت لوله‌سازی خوزستان رو میتونم نام ببرم، اینا محصولاتشون ملیه، واسه پروژه‌های ملیه. آخه این پروژه‌ها رو دولت میخره، استفاده میکنه، چطوری میتونه به کارگرش پول نده؟ من الان شرکت لوله‌سازی خوزستان بیش از 15 ماهه که به کارگرش حقوق نمیده، نه اخراجشون میکنه، نه فصلشون میکنه به بیمه بیکاری. هر طرفی که میرن، به هر سمتی که میرن، وامونن. اونم موقعی که بلند میشن میان حالا اعتراض میکنن به مدیریت، فایده ای نمی کنه، به استانداری فایده نمی کنه، به امامت جماعت فایده ای نمی کنه، مجبورن بلنشن. حالا 50 نفر 100 نفر گروه های کوچیک میان توی خیابونا دست به اعتراض میزنن با پلاکاردهای خودشون، چون هم با زدخور مامورین متاسفانه مواجه میشن. ولی من بازم میتونم بگم بهترین راهکاری که میتونه کارگرا رو با همدیگه متحد کنه، فقط همدلیشون رو، که پافشاری کنن رو تشکیل سندیکاهای کارگری. تا اینکه تشکیل نشه این سندیکاهای کارگری، هیچ وقت کارگر نمیتونه حرفشو بزنه، همیشه باید کارگر تو سری بخوره. من با شوراهای کار اصلا موافق نیستم، شوراهای کار از خودشونن، از کارفرما هستن، یعنی نماینده هایی که میخوان و میذارن تو شوراهای کار. ولی اگه سندیکای کارگری در ایران تشکیل بشه، الان ما کشور فرانسه رو داریم، واسه بالاترین و کوچکترین عملکرد دولت ببینید سندیکاها چقدر قدرتمند عمل میکنن. و حالا نمیخوام بگم که دولت اون زمان بهشون تن در میده، ولی حداقل باهاشون راه میاد. ولی متاسفانه ما چیزی که تو ایران احساس نمیکنیم و نمیبینیم، تنها حقوق کارگره که چرخه این ملت و این مملکت رو دوش عزیز کارگر میچرخه، ولی متاسفانه هیچ کسی نیست که قدر این پش زحمتکشو بدونه.
صدای شما صدای فرداست.
خب نکاتی رو هم علی و هم حامد اشاره کردن. من برام یه سوال پیش میاد، آیا این همدلی واقعا بین کارگرا با توجه به مشکلاتی که براشون به وجود اومده درست شده؟ یعنی بین اونها همدلی برقرار شده یا نه؟
من در اینجا پوزش خب آره. میخوام
آقای خاکزاد اومده
پوزش میخوام بروز جان. الان ارتباط ما با آقای جوانمیر مرادی برقرار شده، خواستم اینو یادآوری بکنم. ایشون پشت خط تلفن هستن، در ارتباط با استودیوی رادیو فردا هستن، استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. تو صحبتات ادامه بده، باز من پوزش میخوام.
باشه، نخواهش میکنم. سلام میکنم آقای جوانمیر مرادی.
بله، منم سلام میکنم خدمت شما و دوستان کارگر دیگه که رو خط هستن.
حالا من ادامه میدم، یه سوالی داشتم از علی و بعد سوالی رو دارم از خودتون آقای مرادی. علی جان، شما صحبت های حامد رو شنیدی، آیا اصولا دنبال همین مشکلی که شما داشتین، مشکلی که به وجود اومده برای شما 21 ماه حقوق نگرفتین، آیا همدلی بین شما به وجود اومده، یعنی که یک دست باشین دنبال خواستتون باشین یا خیر؟
بله، ما اتحاد همبستگی خودمون از اول هم داشتیم، الان هم داریم، منتها بنا این خصوصسازی غلط باعث بانی تعطیلی خیلی از شرکت ها شده. کارگرای ایران که الان تو هم منطقه ما در دشت قزوین سکونت داریم و کار میکنیم، همشون خدای همین اتحاد و همبستگی رو دارن، منتها خصوص سازی غلط باعث بانی این قضایا شده. از یه طرف دیگه هم الان جمع کارگرای همین منطقه خودمون شیشه سازی قزوین عرضتون گفتم بلند شدن رفتن جلو در خصوص سازی اعتصاب کردن. به قول من اعتصاب اونا نیست آقا، تحسن کردن که تو برای 2 سال سن بیمه فرانسه رو زیاد کردن، این همه جمعیت جمع شدن ترسان کردن و تموم شد. ولی کشور جمهوری اسلامی اینجوره نیست، رفتن جلو در خصوصی‌سازی اختشاش شورش همه چیزی به پشتیبانه داره، برای سرکوب کردن اونا خیلی تصادف دارن. ما اتحادمون قبلا هم داشتیم، الان هم داریم، ولی حقیقتا چند مرحله همین باعث شده که چی کارگرای ما رو بزنن. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب آقای مرادی، صحبت‌های علی رو شنیدین، من یه سوال برام هست، آیا واقعا همه جا کارگرها وقتی تلاش کردن حتی به صورت یک دست که بوده به نتیجه نرسیدن یا نه به خواسته هاشون یا برخی از خواسته هاشون دست پیدا کردن؟ اصولا یه کار صنفی میتونه موفقیت آمیز باشه در شرایط فعلی؟
ما اگه بگیریم براساسیم که آیا به نتیجه رسیده یا نرسیده، به نظر من به نتیجه رسیده، اما خب اون نتیجه که نهایتا ما باید بهش برسیم متاسفانه نرسیدیم. از این نظر ما به نتیجه رسیدیم، خب معمولا الان دیگه عرف شده کارگر برای گرفتن حقوق سر ماهش باید دست به اعتصاب بزنه، وقتی مادام که دست به اعتصاب نزنه حقوقش به عقب میفته. در واقع بعد از یک ماه کار کردن کارگر چند روزم باید بجنگه تا حقوقش رو بگیره، یعنی جنگیدن معنی همون اعتصاب اعتراضاته. از این نظر من میگم که نتیجه داشته، اما از این نظر که نتیجه این روند تقریبا 10 ساله هنوز ما به اون چیزی که باید میرسیدیم نرسیدیم، این یک واقعیته. در این 10 سال مدام علیه بیکارسازی، علیه پایین بودن دستمزد، علیه حقوقهای مواقع اعتصابات اعتراضات گسترده داشتیم، اما همچنان میبینیم که ما مثلا همون دوستمون که اشاره کردن 21 ماه حقوق به خودشون دریافت نکردن. یعنی از این نظر ما به اون نتیجه نرسیدیم، هنوز ما راه زیادی داریم که حداقل اینو به عنوان یک دستاورد برای خودمون داشته باشیم که دیگه کارفرما جرات نکنه که سر ما که داد دیگه من پول ندارم چند ماه حقوق ما رو به تعویق بندازه یا به خواسته و مطالبات دیگری برسیم. نقطه مطلوب نرسیدیم که حداقل حقوقمون رو سر موقع بدن، مسئله سر اعتراضات مرتبط با هم گسترده بوده، عدم این نوع از اعتراض بوده.
خب من اینجا فکر میکنم که منظور از صحبتهای آقای مرادی این بودش که این اعتراضات صنفی کارگری اگر مقطعی باشه و هم مقطعی باشه و هم اینکه از هم پراکنده باشه از لحاظ جغرافیایی به نتیجه این نخواهد رسید.
من سپاسگزارم از آقای مرادی هم که وقتشون رو دادن به برنامه صدای شما صدای فردا. ایشون رو اول برنامه من معرفی کردم، ایشون عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه هستند. من از شما این سوال رو مطرح میکنم که درسته که اعتراض صنفی حق کارگران در تمام دنیا شناخته شده، دوستان راه حل میانه ای نمیشه پیدا کرد که این اعتراض ها رو طوری به گوش کارفرمایان رسوند و طوری به گوش مسئولان دولتی رسوند که این راه حل یک بار کار برای همیشه پیدا بشه تا کارگران دچار این گونه مشکلات نشن که کار بکنن و حقوق دریافت نکنن. اول من از آقای حامد خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید، بعد نظر آقای علی و آقای مرادی رو خواهم پرسید. فقط خواهش میکنم کوتاه، چون به پایان برنامه نزدیک شدیم. آقای حامد بفرمایید.
والا راهکار که خیلی زیاد هست، اگه ما بخوام راهکارها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، همون بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد کنم موقعی که این اعتراضات، این هماهنگی و این همدلی اگر یک جا، من حرفای چیزو خیلی قبول کردم و میپذیرم که تو یک گوشه خاص مقطعی اصلا مشکل خاصی رو مطرح نمیکنه، من فکر میکنم اگر این اعتراضات گسترده و ملی و هماهنگ باشه، این در سطح کشور، در تمام نقاط کشور، تمام کارخونه، اونم فقط برمیگره به داشتن سندیکاهای قدرتمند، نه شورای کارگری که توسط خود نمایندگان دولتی اداره میشن، سندیکاهای قدرتمند که با همدیگه مرتبط و هماهنگ باشن. و حتی من اتفاقا خیلی دوست داشتم آقای خاطر که یکی از نماینده های کارفرما هم تو این بحث ما حضور پیدا میکرد که واقعا با من صحبت میشد، بالاخره اونها هم دلایلی واسه خودشون دارن. من فکر میکنم بحثمون خیلی قشنگ‌تر و به نتیجه مطلوب تر میرسیدیم. چرا همکار من توی فلان شرکت باید حقوقش رو دریافت نکنه؟ چرا همکار من توی فلان شرکت باید از نبود مسائل ایمنی رنج ببره؟ آخه حداقل حقوق کارگر که همون 330 هزار تومانی که دولت تصویبش کرده، که اگه بخوای هزینه های جاری روزانه ماهانه شو حساب کنی بیش از این میشه و واقعا داره با نون خالی شکم خودش رو سیر مونده، با سیری سر به خودش سوق میاد. حالا اونم بهش ندن. این دوست بنده خدای ما میگه 21 ماه من نگرفتم، من نمیدونم چجوری بنده خدا زنده بوده تا حالا، واقعا چجوری داره زندگی میکنه. من ناراحتم، من تعجب بونم چطوری واقعا کسی حرفی نمیزنه. کارگرای دیگه تو شهرهای دیگه، تو شرکتهای دیگه، چرا از دوستان خودشون، چرا از همکاران خودشون حمایت نمیکنن؟ واقعا جای تاسفه. من آخه خواستم، من اعتقادم اینه که همه ماها میترسیم، ترس چیز طبیعیه، خدادادیه، ولی باید ترس رو کنترل کرد. این ترس به چه قیمتی باید تمام بشه؟ به قیمت پاشیده شدن هموطنانمون، همکارانمون، دوستانمون، عزیزانمون. اگر دوست من تو خونش نونی نداشته باشه بخوره، اون نونی که من میخوام بخورم واقعا باید زهرمار من باشه. این پول من باید تو مملکت من خرج بشه، نه توی افغانستان، نه توی حالا کشورهای سالس و عراق و نمیدونم. واقعا من متاسفم، پولایی که تو چیسه از ایران میره بیرون، ای کاش واقعا میگم به همین شرکت ها بدن واسه توسعه ملی، واسه حقوق کارگر. به خدا یکی از همین چیزهایی که بیرون از این مملکت میره حقوق تمام این کارگرا رو میده، اون معوقهشون رو پرداخت میکنن.
سپاسگزارم آقای حامد. پیشنهادی که شما کردید در مورد اینکه یکی از نمایندگان کارفرمایان هم در این برنامه شرکت داشت بحث بهتر میشد، دقیقاً پیشنهاد خوبیه. این وعده رو ما به شما میدیم. در آینده نزدیک بحث آزاد دیگری در برنامه صدای شما ترتیب بدیم تا هم کارگران حضور داشته باشند و هم نماینده از سوی کارفرمایان، که بشه این بحث رو دو جانبه پیش برد و به راه حلی دست یافت. من در اینجا از علی خواهش میکنم با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک شدیم، خواهش میکنم کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد اینکه راه حل هایی که میشه پیشنهاد کرد تا کارگران از این نابسامانی نجات پیدا کنن. آقای علی بفرمایید.
من گفته های اون دوست عزیزمونو خیلی به قول من متین و واضح صحبت کرد، خیلی ازشون هم تشکر میکنم، خیلی واضح کمر کنم رو توضیح داد. از طرفی، یعنی یه طرف ما حساب کنیم، ما دو راه حل داریم. یه راه حل داشتن سندیکاهای کارگری که بتونیم حرفامونو بزنیم، دوم داشتن اتحاد همبستگی خود این کارگران، سوم نداشتن ترسمونه. متاسفانه ما نه اون اتحادش رو داریم، نه داشتن سندیکاهای کارگری رو داریم، از یه طرف هم میترسیم. این باعث شده که این سخرم باعث شده که ما کل کارگرای در ایران هممون ضربه بخوریم. ما از همه ملت ایران، یعنی کارگراشون خواهشن، یعنی اصرار بر این باشه که ما این سه قلم رو داشته باشیم، اتحاد همبستگی، نترسیدن، داشتن سندیکاهای کارگری، ما به یه جاهای مطلوبی خواهیم رسید.
متشکرم. صحبت‌های آقای علی رو شنیدیم. آقای مرادی، با کمبود وقت از شما خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که راه حل کجاست.
دوستان اشاره کردن به راهلات، از جمله که از حالا ایجاد تشکلات کارگری. به نظر من تشکلات کارگری راه حل نیست. تشکلات کارگری ابزار برای اعمال راهکار است. تشکیلش برای کارگر
سادگی نیست، هرچند که ما از اوایل دهه 80 اقدام به ایجاد چندین تشکل کارگری کردیم و متاسفانه بارها اعضای همین تشکل کارگری مورد تعقیب و بازداشت و از رو آزار قرار گرفتن و نمونهش الان چند نفر از همین اعضای تشکل ها مثل آقای استادلو، رضا شهادی، آقای ابراهیم زاده، اینا کسانی هستن که از اعضای همین تشکل هایی بودن که این مدت جا شدن و به خاطر فعالیت های کارگریشون بازداشت شدن. از من راه حل تنها راهکاری که مونده همین اعتراضات هماهنگ و گسترده است.
سپاسگزارم از آقای علی، سپاسگزارم همینطور از آقای حامد و سپاسگزارم از آقای جوانمیر مرادی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
خب بحث آزاد ما به پایان رسید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. با سپاس از همکارم بهروز کارونی که در این برنامه شرکت داشت و همونطور که میدونید در رادیو فردا بهروز کارونی کارشناس مسائل کارگری است و دوستانی که با مشکلاتی در ایران روبرو هستند، دوستان کارگر، با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی ما 20402-21-12-41-13 میتونید که مشکلات و دردسرهایی رو که در ایران با اونها روبرو هستید برای ما بگید. بهروز کارونی این پیام های شما رو میشنود و با شما تماس خواهد گرفت. بهروز خیلی متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی و در این بحث آزاد شرکت کردی. امیدواریم که در بحث های آیندهم کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا باشی.
ممنون جان عزیز و همطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه‌ای باشه که برای شما مفید باشه و سازنده، با امید اینکه باز هم در خدمت شما باشم.
دوستان پیش از خداحافظی یک بار دیگر طول موج‌های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یادآوری می‌کنیم، با هم می‌شنویم. از روز یک شنبه 9 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، بهروز کارونی و رضا جمالی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس بسیج دانش آموزی کشور اعلام کرده است که در سال تحصیلی جاری برای اولین بار واحدهای بسیج در مدارس ابتدایی نیز راه اندازی می شود. نظر شما درباره گسترش همه جانبه فعالیت بسیج چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه یه صدای شما رو میشنیدیم از جان خاکزاد. یک بار دیگه پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. فراموش نکنید که همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. من فرین عاصمی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. همکارم محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و شما رو در جریان آخرین خبرها از ایران و جهان قرار خواهد داد. با رادیو فردا بمانید، همچنان بار دیگر با شما خواهم بود.